بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، بحث نفس اماره، جلسه 151، یک شنبه 24 آبان 94.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث عرفان در وادی عمل که به مبحث نفس اماره منتقل شدیم، برخی از مباحث رو عرضه داشتیم که اساسا نفس اماره چیه، اون حقیقتی که دارای احوا و خواهش ها و امیال خاکی هست، و توضیح دادیم که چون این چیزی به دلیل اون، خب حالا بر اساس این حقیقت نفس اماره چی که گفتیم، حقیقت نفس اماره اون تعلق روح به بدن و جهت حیوانی و بدنی انسان میشه همان نفس اماره، توضیح دادیم. پس از اون گفتیم در برابر این میل دیگری است اسم فطرت، اون رو هم توضیح دادیم. گفتیم جنگ هم هست، لذا باید بر حسب اراده او باید بیاد انتخاب کنه، گزینش کنه، یا این سو را یا آن سو را، توضیح دادیم. لذا ادبیات تبعیت هوای نفس و عدم تبعیت هوای نفس، یا نهی از نفس، یا جهاد با نفس، یا غلبه بر نفس، یا سلطه بر نفس، این تعابیر آمده. و بلکه یه تعبیر دیگه هم هست از حدیثی الان میخونم، اون صحت نفس. بذارید اینم بخونم. در عدت الداعی این گونه اومده که این حدیث نابی هست، انصافا حدیث نابیه، نکته های خیلی خوشی در خودش داره که ما حالا همه پنجتایی که درش آمده نمیخونم، یکی که مربوط اوحی الله تعالی الی داوود، خداوند سبحان به حضرت داوود وحی کرد، اینی وزعت و خمستن فی خمسه، من پنج چیز رو وضع کردم در پنج چیز، و ناس یطلبونها فی خمستن غیرها، مردم دنبال اون خمسه هستن ولی در غیر اون خمسه دوم دنبالش میگردن. یعنی من پنج چیز رو اینا دنبالشن، اون پنج چیز کلیدی داره، پنج راه داره، مردم به جای اینکه این پنج تایی که دنبالش هستن رو از راهش بره، از غیر راهش میره. حالا چیه یکیش؟ وضعت و رضای فی سخط نفس، رضای خودم رو در سخط نفس قرار دادم، یعنی ادهی دنبال رضای منم، خوشنودی من، خوشنودی من در چیه؟ در مبارزه با نفس، سخط نفس. و هم یطلبونه فی رضا نفس، اونا دنبالشی هن؟ دنبال رضای من هستن، اما از طریق رضای نفس، یعنی میخوان نفس راضی کنن. فلا یجدونه، اون رضای من رو نخواهند یافت. اگر کسی بخواد نفس راضی کنه نمیشه، باید با نفس جنگید، سخط نفس. این تعبیر رو هم آورد. حالا این بیان رو داشتیم تا اینجا گفته شد. بعد از اون روز گذشته شروع کردیم چرا گفته میشه با همین توضیح. خب حالا شما گفتید این میل در ما هست، این میل خاکی هم در ما هست، اون میل علوی هم در ما هست، خب اینا هست، ما باید انتخاب کنیم. اینو گفتیم که اصل ایرادی که گرفته میشه اینه که چی؟ چرا تبعیت کردی از نفس؟ نمیپرسن که چرا نفس داشت، نفس همه داره، ولی این به معنای این نیست که نفس اماره نیست، نفس اماره هست، ولی ما باید، نفس اماره به سو هست، ما باید تبعیت نکنیم. علم این نبود که چرا سوال رفته سر اینکه چرا تبعیت کردی، نه یعنی نفس پس آدم پس چیز خوبیه، بس سر خوبی نفس نیست الان، بس سر اینه که اونی که محل اراده بود مورد سوال، محل اراده چیه؟ اتباع نفس هست یا عدم اتباع نفس. ولی خود نفس اماره اتفاقا اماره به سو هست. حالا سر اماره به سو رو که داشتیم میخواستیم بگیم، گفتیم خب اینها که به اثر میل وجودی هست از یک جهت کمال، از یک جهت، ولی در این حال چون انسانیم و انسان اونیست که دارای فطرت هم هست، بلکه حقیقت او را چی تشکیل میده؟ این عقل و فطرت و روح خداوندی و تمایلات او، انسانیت انسان به این جهت روح خداوندی است. اون چی که موجب تشریف انسان شد، اون چی موجب میز انسان از دیگران شد، اون چی که باعث شد به اصطلاح بگیم به مرحله انسانیت رسیدن، این روح خداوندی. تا اینو میگید این روح خداوندی امیال خاص خود، یک دسته ویژگی های خاص خود دار. از این جهت مسئله انبار الوسو مطرح میشه. حالا میخوام توضیح بدیم. چطور توضیح دادیم در روز گذشته؟ عرض کردیم که نفس اماره به حضب خودش میل داره، میل به مطلوبات خودش داره، دیگه براش حلال و حرام مطرح نیست، مسئله خیانت مطرح نیست، مسئله حق و باطل مطرح نیست، مسئله شرافت و کرامت و نجابت مطرح، مسئله رحم و مروت مطرح نیست، مسئله گناه و عصیان براش مطرح نیست. اون میگه من باید کیف خودم بکنم، کاری نداری که حالا چی میشه. امیال خاکیه به اصطلاح خودشون میخواد درست کنه. لذا وقتی او دنبال اینه دیگه شامه نداره بگه نه این میل نه آن میل آره، اینجوری نمیگه. نمیگه که حالا من میل دارم، میگه من حالا هر غذایی که جلوش بذاری، این وقتی گرسنه است میل به غذا داره، براش فرقی نداره این غذا باشه آن غذا، این حلال آن حرام از نظر او علی‌السویه است. لذا همان گونه که نسبت به حلال میل نشون میده، نسبت به حرام هم میل نشون میده، به حسب خودش اینه، به حسب خود نفس اماره. وقتی چنین میشه پس باید چی کار کرد؟ پس چی باید گفت؟ میگیم آقا او حلال و حرام و معصیت اینا مطرح نیست باش، بلکه تسرع به حرام هم داره، تسرع به خلاف هم داره، همان گونه که تسرع به هر چیز دیگره مطلوب خود داره. باز هستم چی از میکنم؟ این گرفتاریه کار. لذا میشه اماره به سو، یعنی او میگه من اینو میخوام، اصلا کاری نداره که چیه. خب تا اینجا رو در روز گذشته گفتیم. حالا همین باعث شده مناجات شاکین رو نگاه کنید از امام سجاد. در مناجات شاکین اینجوری اومده: الهی الیک اشکو نفسا به سوء اماره، به سمت بدی دعوت میکنه. او الان فرش فرق نمیکنه، الان در جریان حضرت یوسف نفس به حسب نفس چی میگه؟ میگه کام بگیر، فرقی نداره که، اصلا از اینجا فرقی براش نداره. به سوء اماره، به علل خطیعت مبادره، به خطیعه مبادرت میکنه، یعنی پیشدستی رفتن به سمتش، میل داشتن به معاصی که مولعه، عنوان ولع، میخوام اون فزار درست کنم، ولع داره، نه به عنوان معاصی ها، عنوان معاصی اصلا برش مطرح نیست، او به مطلوبات خود ولع داره، ولو معصیت باشه. واضح؟ که عملا ما به لحاظ انسانی که نگاه میکنیم میبینیم این ولع داره به حرام، به حسب انسانی، و الا او که نگاه میکنه میگه من به مطلوب خود ولع دارم، اصلا اینجوری نگاه نمیکنه. ولی سخته که متعرضه تسلق بی مسالک المحالک و تجعلونی اندک احوال حالک، میگه خب اگه این باشه منو در گرفتاری میندازه که این نفس. کثیرت الهلال طویلت العمل ان مسح الشر تیزه، اینا رو ما بعدم میرسیم تک تک اینا، که اگر بهش یه سختی سنگینی مصیبت میرسه تیزه، و ان مسح الخیر تمنه. بعد تعبیر اینجوریه: میالتن الالعب واللعب واللحف، به لعب و لحف به اسم میال، میال تعبیر یعنی بسیار میل داره، و مملوه به غفله و سه تسرع بی الالحبه، با سرعت منو به سمت گناه میبره. این نفس، نفس اینا که تعبیر میکنم، عنوان تسرع، میاله، مولعه، نمیدونم مبادره، از این تعبیری که گفته شده همه توش این نکته خوابیده، یعنی عملا این نفس سمت بدی ها میشه، براش فرقی نداره، او دنبال کار خودشه، دنبال مطلوب خودشه، دنبال لذایذ خودشه، لذایذ حیوانی و خاکی و بشری و جهت این سوی و اینا. و با هزار و یک دلیل براش توضیح هم بدی، باز این کار خودشو میکنه، این در طبیعت خودش داره. خب حالا این که گفتیم، اما به حسب روح خداوندی که من میخوام حالا این روزی میادم این فضا رو درست کنم که چی میشه که ما احساس داریم سوء احساس میکنیم خلاف اینها، روح خداوندی برای خود یک نوع ویژگی‌های مخصوص خودشه. به حسب خود گفتیم روح خداوندی به حسب تعلق، گفتیم چجوری به حسب تعلق حیوانی و بشری و خاکی و بدنی برای خودش یک نوع میشه نفس اماره، ولی به حسب ذات خودش یک دسته خواهش‌های عجیب و غریب داره. بذار من الان چند نمونه به سرعت بگم. همین انسان رو ببینید، یک حال معنوی دست میده، چنان غرقش میشه، چنان مشتاقشه، چنان میخواد به سمتش بره که اصلا تمام دنیا و همه چیز میخواد بزن. چی این وسط اینجوریه؟ یه حال معنوی یک بار دست میده، اصلا دوست نداره ازش در بخواد. مگه اینجا این چیه؟ مگه میگیم این یک نوع مطابق با اون روح خداوندیست. اینجا نگاه کنید، این یکی میگه بابا چرا اینقدر سجده میکنی که داره پدر بدنتو در میاری، بدن فشار اومده، احساس سختی میکنه این بدن، این وری اینجوریه. اون یکی میگه اصلا این خیالی مثلا، میگه باشه بدن همیشه باشه تو سجده باشه در نیاد. خب چرا؟ یه چیزی این وسط هست دیگه. اون داره لذتشو میبره، این داره زحمتشو میبینه. این وری زحمت، اون وری لذت. خب عملا این وری اون منم هست دیگه. اون چیزی که اینجاست اینه، برای خودش یک دست خواهش ها داره رو خداوندی، و اصلش اگر بخوام خوب توضیح بدم، در روح خداوندی هم میل وجودیست، هم میل وجودی علمی، هم فهم فطری دارد و هم فهم عقلی دارد. این ستا رو باید توضیح بدم که درست بشه. یعنی از یک جهت به لحاظ وجودی، یعنی حتی بحث فهمش هم نکنید، همونجور که تو نفس اماره لزومی نده بحث فهم رو بکنید، به لحاظ وجودی خود روح به سمت جنس خودش میکشه. به تعبیر شیخ اشراق، تعبیر میکرد شیخ اشراق یه بد مطلبی رو از افلاطون نقل میکنه، اصلش مال پلوتینه، که من وقتی خلع بدن کردم، پلوتین میگه وقتی خلع بدن کردم دیدم سراسر ذاتم نور است و بها است و صفا. من اگه بخوام اینو گسترش بدم، سراسر خوشدلی است و سراسر پاکی است، قداست است، کرامت است، شرافت است، نجابت است. اینجوری اینجوری این شکلی بشه، سراسر این گونه است. یعنی حقیقت نفس، حقیقت روح خداوندی سراسر نجابته، سراسر پاکیه، سراسر به اصطلاح حقیقته و حقیقت جوییه. حالا بخواد همه اینا رو من یک سری میتونم توش قرار بدم. این همون است که به عنوان گرایش های فطری شهید مطهری از اون یاد کرده، گرایش های اخلاقی، گرایش های توحیدی، گرایش های به اصطلاح زیبا شناختی و از این دست. دقت بکنید، یک دست گرایش های روح داره. مثلا ما یک برخورد کریمانه از یکی میبینیم، نفس این اخلاق کریمانه، رفتار کریمانه برای ما زیبا جلوه میکنه، اما زیبا از منظر چی؟ فطرت. این ما میگیم یک نوع توش زیبایی میبینه، خدا رو که میبینه توش یک نوع زیبایی میبینه، رسول الله رو میبینه سراسر زیبا میبینه اون نورانیت، اون حقیقت. این ما تعبیر میکنیم چی؟ اون جهت گرایش زیبا شناختی، گرایش حقیقت جویی، یعنی خدا نسبت به خدا و این میل به خدا، میل به حقایق عالم توش هست. بلکه به من بگید این گرایش فطری، گرایش فطری حقیقت جویی همان است که باعث میشه سفسطه نمیتونه تحمل کنه. هرچند بحث‌های فلسفی سفسطه هم داریم، اون حقیقت جویی که در خود داره میبینه خلاف بی خود داره بهش تمیده. دقت میکنه که من دیدم بعضیا رو تو بحث‌های معرفت شناسی گرفتار میشن، عذابی که میشن شدیده، عذابشون خیال میکنه. بعضی میگه خب همینجوری دیدن، من بهش گفتم، یکی گفتم تو که اینجوری اصلا عذاب نمیگه، گفت چرا میگشه، مثلا خب چرا این ادامه میدی؟ گفته بود که خب دیگه، ولی خب نه، این میبینه جور نیست بابا، این هست دیگه، اینا هست دیگه، چرا اینجوری میکنه، بی خود داره هیچ. اینو میگم به اصطلاح اون فطرت حقیقت جویی، که عمده این حقیقت جویی اصلیش به سمت اون عالم قدس و به سمت خداست، ولی همه جا این گرایش ما تو فطرتمون یک نوع میل وجودی وجود داره. میل وجودی یعنی گرایش های عینی وجود داره. البته این که میگیم گاهی سربسته است در بسته، گاهی نه خیلی واضح و آشکار، گاهی خفته است و گاهی بیدار، اینا دلیل داره برای خودش، یعنی به حسب شرایط و به حسب حالات. ولی وقتی سر در میاره آدم میبینه چه خبر هاست، دقت میکنه، این آدم میبینه در خودش. بنده خدای تو گناه غرق بود، تو گناه بود، انواع کسافتکاری ها، جلسات هم بود، تو همون جلسه احساس در لجن بودن کرد. یعنی کی فهمیده این احساس لجن؟ فطرته میفهمه لجنه، یعنی در لجن افتاده با کرامتش نمیسن. مگه ما حیوانی؟ حیوان تو طویلش اینجوری عمل نمیکنه، این دادن عمل این میفهمه، انسان میفهمه این دیگه چیه، داره تو چیکار میکنه، این چقدر وحشیه، این دیگه آدم نیست که، واضح هستم چه از میکنه، اینو میفهمه، احساس لجن میکنه. و همین واسه یقظه و امثال اینو میشه، انشاءالله بحث نور فطرت رو عرض خواهم کرد بعد، ولی الان اجازه بدید به همین مقدار باشه. ما این تربیه میکنیم یک دسته گرایش ها داریم، گرایش هایی که میگیم چه سلبی چه ایجابی، چه رنج بردن چه لذت بردن. رنج بردن مثالی که عرض کردم، چه لذت بردن از اون دسته مسائلی که گفتیم، یک دسته گرایش های فطری داریم و اون گرایش ها برای ما رنج و لذت درست میکنه. دقت میکنید، رنج فطری و لذت فطری، رنج علمی لذت علمی، دقت میکنید توی در بحثب اون چی میلی که داریم. واضح هست؟ این یک دسته در ما هست. حالا شهید مطهری رو دسته بندی کرد، مثلا گرایش های اخلاقی، گرایش اخلاقی جزء این بحث هست، گرایش فطری به سمت خدا، به حقیقت جویی جزء این هست، گرایش زیبا شناختی همه جزء این هست، یعنی انواع میل هایی که در ما هست. میل وجودی، من در مورد میل وجودی چون توضیح دادم دیگه باز نمیستم، قبلا توضیح دادم میل یعنی چی، نه یعنی یه استعداد، صرف استعداد فعل جمله از اون نیست، یعنی میلی اصلا وجود داره، گفتیم این در ما هست. این یک بحث، کنارش هم یک فهم فطری هم به ما داده شده. فالهمها ها فجور ها و تقواها، نه تنها میل هست، میفهمیم این بده این خوبه، بو میکشیم میفهمیم فطرت ما، اصلا اکثری حالا بلکه به همه، یک نفر که تکبر شدید میکنه میاد میره، اصلا آدم احساس تعفن میکنه. خب چطور احساس تعفن کردی؟ فهم داریم، فهم فطری داریم، دقت میکنه. اینا که از میکنم میتونه بحثای مبانی و بحثای فلسفه اخلاق هم بشه در جای خودش، در جای خودش باید بحث کرد، که بعضیا فقط در حد یه چیزی، من میخوام هم میل هست هم فهم هست، که الان دارم توضیح میدم فهم فطری. فهم فطری الان صحبت فهم عقلی ذهنی الان نیست، یعنی به فطرتش فهم داره، به همان حقیقت وجودیش یک نوع برخورد وجودی میکنه، نه برخورد ذهنی، برخورد وجودی میکنه، فهم داره، دقت میکنه، میفهمه بعد خوب، خوب بعد. لذا یک نوع الان به افراد بگید ظلم بده، میفهمه بده، بده بدی ظلم رو میفهم، فهم فطری که کجاست. مثلا یکی داره بی دلیل بنده خدای رو در زحمت انداخته بهش ظلم میکنه، آدم ناراحت میشه. خب چرا ناراحت میشه؟ چرا اینقدر سختت گذشت؟ ما چی به تو چه ربطی داره؟ نه من انسانم، میفهمم این خلافه، چه به آدم باشه به دیگری باشه. مخصوصا کسانی که فطرتشون خوب آشکاره، بعضی از جان رنج شدید میبرن، یعنی از اینجور چیزها خیلی رنج میبرن. رسول الله رنج که میبره اصلا رنج بی نظیریه، یعنی شما اصلا نمیتونید مقایسه کنید با این رنج ها. خیلی یکی از عالمان ربانی میگه خدای ما که از این خلاف ها اینقدر رنج میبریم، رسول الله پس چی کار میکرد؟ واقعا هست رنج میبره، دقیقا بر حسب فهم فطری. هم میل که عرض کردم به جاش، بعدش چی؟ یک فهم فطری هم داره. فهم فطری رو من یادم تو بحثای منازل و سائرین، اون مقدمه منازل که از مولا عبدالرزاق داشتیم میخوندیم، ایشون داشت مراحل نفسی و قلبی و روحی و اینا رو توضیح میداد. اون جهت قلبی سه مقطع کرده بود، یه مقطعش اینقدر یادم هست که فهم فطری اونا بود، من اونجا توضیح میدم. به لحاظ فطرت خودش رنج میبره یا خوشش میاد، دقت میکنه، خوشش میاد از این نحوه برخورد. بعد خدای توی جمع نشسته بودن، 5 نفر 6 نفر با هم بودن، یکی داشت توضیح میداد مطلبی رو و واقعا حالت سمت استادی داشت در توضیح، اینجوری بود، خب داشت توضیح میداد،
هیچ کس خبر نداشت. یه نفر اومد تو، اون نفری که اومد بیگانه بود. این طرف حالا در توضیح اینجوری شروع کرد اینجوری. حالا من که اینجوری برداشتم، نمیدونم شما چی جوری، حرف خودشو زد، من حرفاشو زدم ولی نگفت سمت استاد. یه جوری توضیح داد که اصلا سمت استادی چیه، درست میشه چهار تا مباحثه ای که دارم میکنم. گفت حالا من که به نظرم اینجوریه، من اینجوری میفهمم، میگم حالا شما ببینید شما چی نظر دارید، بعدا نظر شما میگید ان شاء الله. یه جوری گفته بود که اون طرفی که اومد تو اصلا احساس کرده بود اینا میسید هم بحثن تو هیچ مشکلی نبود، تمام شد. اینایی که نشسته بودن احساس بسیار خوشی داشتند، یعنی از این نوع کار، یعنی چی؟ این خودشکنی خیلی لذت بخش. این از کجا کوچیکی میفهم؟ این فهم فطریه که اونها احساس میکنن کار خوشیه، خودشکسته، اصلا مثل که محو شده وجود نداره. ما بعضی از افرادی که ماهی و ذات را هستند، یعنی اصلا احساس میکنن که اصلا این وجود نداره، مثل خودشو نمیبینه، اصلا خودش وجود نداره، این همه ماهی و ذاته، تا میبینیم خوشمون میاد. خب این چرا اینجوریه؟ چون توش چیزی وجود داره، فهم فطری داریم بهش. دقت میکنی؟ فهم فطری یعنی ما خنسا نیستیم نسبت به آنچه میبینیم، رفتارها، اعمال، خنسا نیستیم، هم به لحاظ میل هم به لحاظ فهم. یعنی به تعبیری همین فهم باعث میشه این خوب آن بد، این خوب آن بد. واضح است که از خوبت رو دارم تاکید میکنم، این خوب آن بد، این زشت آن زیبا، این قوی آن جمیل. باز هستم چه هستم؟ این سبک، اینایی که ما میگیم خوب و بد، خوب و بد از کجا پیش میاد؟ این فهم فطری. حالا چرا میفهمیم فطری؟ برخوش دلیل داره. اصلا جان ما، حقیقت ما که از عالم نور، همون توضیح که داده بود شیخ اشراق، سراسر این شکلیه، خوشدلیه، با نمیدونم تنگ نظری و بددلیه نسبت بیار و سوزن و اینا که نمیشه کار حل کرد. که چیه؟ که دیگه باقیه. حال موازست دارم چه از اون نوعی که تو هر اینو میگیم اصلا تو ذات انسان، تو خمیره انسان، انسان رو اینگونه سرشتن، روح خداوندی اینگونه است، اینگونه است، موازست اینجوری. خب این هم که در ما هست، فهم فطری وجودیه. حالا من فهم عقلی رو نگفتم، هنوز فهم عقلی میگیم. فطرت گفتیم چند تا کار میکنه، هم میل داره، هم فهم داره، هم میل وجودی داره، هم فهم هم داره، حتی میفهمه، یعنی یک فهمی هم وجود داره. که الهمه ها فجور ها و تقوا از این دسته، یعنی بو میکشه بدی و خوبی را. البته بعدا توضیح هم داد عمدتا این کی خودشو نشون میده؟ از سن بلوغ اصلش، که بعد از اونجا مؤاخذه شروع میشه، از اینجاست. حالا برای خوش توضیح الان بزنید این مقدار رو بگم.
این رنجه
میشه بعدان قوی تر قوتش هم توضیح میدم، بعد انشاءالله توضیح میدم. حالا این نام فقط من درستش کنم که این فضا درست بشه، چطور عنوان خوب و بد پیش میاد، چرا در میرسیم تا به انسان صحبت جمیل و نمیدونم قبیح پیش میاد، چرا فعل بد فعل خوب، رفتار بد رفتار خوب مطرح میشه، چرا مسئله گناه مطرح میشه، خلاف مطرح میشه، خیانت مطرح میشه، چرا اینجوری، چرا این ادبیات پدید میاد، چرا مسئله ظلم پیش میاد، چرا این عناوینی که داده میشه، اینا چیه که داده میشه؟ خب این به حسب هم میل فطری وجودی و هم به حسب فهم فطری هم داره. کنار او این دو تایی که عرض کردم، چیز سومی هم داریم به اسم فهم عقلانی فطری. یعنی فطرت یک بعدش رو میکشونه به سمت عقل حصولی. حتی دقت بکنم، من عنوان فطری میدم برای اینکه واضحش کنم، چون برخواهش توضیح داره الان عرض بکنم. یک دسته فهم عقلانی، عقلانی یعنی اومدیم تو ساعت حصول و علم حصولی و گزاره های حصولی و اینا، واضحستم دنبال چی میگردم؟ تو این ساعت رو آقایون فلاسفه مثل بوعلی اسمشو گذاشتن عقل نظری در باب حکمت عملی. عقل نظری عنوان میدن، این رو عقل نظری میدونن، دقت میکنید؟ یعنی قواعد کلیه که مثلا ظلم بده، عدل خوبه، اینجور این قواعد که داده میشه، قواعد کلیه، الان جزئیه رو کار نداره، قواعد کلیه. این رو میگن عقل میفهمه، راست این حرف. اما یه تعبیر میکنه عقل نظری میفهم. حالا بگید عقل نظریه و فطریه، بسیار. بنده خودم قائلم عقل عملی میفهم. این از سنخ چون اونا حرفشو اینه، عقل نظری هم حکمت عملی رو هم حکمت نظری بیان آقایون فلاسفه که حتی صدرا هم دیدن همراهی کرد. حالا باید بحث کرد آیا حکمت عملی را هم عقل نظری میفهمن؟ تعبیر مثلا بو علی اینجوریه، چون قواعد کلیه است، قواعد کلیه رو معمولا کی میفهمه؟ عقل نظری میفهمه. بنده معتقدم این سنخ، سنخ عملیه، یک عقل عملی کلی یا بیام یاد داریم افزون بر عقل عملی تدبیری که بو علی بهش اشاره کرده، یک عقل عملی کلیات داریم. حالا یا اینو بگید یا اونو، دیگه فرقی در بحث ما نداره. بعد خواستم تحلیل‌ها رو بدم، الا لازم نداره. عمده هر اینه، این عقل عملی، حالا این عقل به اصطلاح عقل دریابنده حکمت عملی، بگم چه عقل عملی باشه چه عقل نظری باشه، حتی توضیح که آقایو میده، این عقل دریابنده حکمت عملی خودش به اصطلاح پایه‌هایی داره. این پایه‌ها فطریه و بر اساس اون پایه‌های فطری به نتایج میرسه. درست مثل عقل نظری که در بحث‌های حکمت نظری چجوریه؟ میگیم به یک پایه‌های اولیه مثل اصل عدم تناقض میرسه. اینو عنوان میدیم فطری. اما فطری اینجا یه معنی خاصی داره. فطری در ناحیه نظر و اصول، یعنی اولیات که عقل به خودی خود میفهمد. عقل به خودی خود میفهم الکل اعظم من الجز، یعنی دیگه احتیاج به هیچ استدلالی هم حتی نداره، احتیاج به هیچ شهودی هم حتی نداره، احتیاج به هیچ چیز نداره. گرچه شهود میتونه کمک بکنه، استدلال هم با ما تنبه میتونه کمک، اصلا حرفی نیست، ولی خودش فی حد ذاته میفهمه. اصل عدم تناقض رو فی حد ذاته میفهمه. اینو میگم به فطرته میفهمه، فطرت عقل اصولی، فطرت عقل اصولی. این دیگه عقل عملی، اما شعبه ای از فطرته، شعبه از فطرت در فضای اصول، یعنی همان به اصطلاح رگه حقی و رگه روح خداوندی خود یک شعبه عقل نظری داره، یک شعبه علم حصولی، عقل حصولی داره. تو اون عقل حصولی این رو حلش میکنه و پایه های عقل حصولی به خودی خود پاورجاست که اون تبیه میکنیم فطری. فطری در باب حصول، اصلا فطری اون شکلی نیست. اونو گفتیم چی؟ فهم فطری داره، اون یک جور دیگه است. اینجا الان داریم به شکل دیگر میگیم فهم فطری وجودی بود، این اصلا فهم به اصطلاح حصولیه. واضح هستم چرا؟ این هم داره. یعنی چی؟ یعنی عقل خوب و بد رو اینجا هم تشخیص میده، تو این ناحیه عقل تو فهم فطری هم خوب و بد تشخیص میده، به لحاظ میل هم خوب نسبت به خوبت موضع داره. دقت میکنه این همه به خاطر چون روح خداوندی واضح شد. تا گفتی روح خداوندی چنین است، خود این ما رو میکشونه به ادبیاتی به اسم بد و خوب. بد و خوب برای انسان مطرحه، برای حیوان مطرح نیست. با این توضیح کلام عرض کردم، به لحاظ حیوانی او به حسب امیال عمل میکنه، بد و خوب اونجا معنا نداره. بد و خوب برای کی معنا داره؟ ساعت انسانی، به دلیل این سه ساعتی گفتی، این سه شعبه فطرتی که عرض کرد، دقیقا برای او خوب بود من. لذا بو علی حرفی داره اونجا، حالا به حد فضای فلسفیشو حلش میکنه که میخواد بگه دسته از مباحث خوبت عقل میفهمه و انسان میفهمه. از درباب ویژگی انسان میگه انسان میتونه خوبت رو بفهمه، میتونه بگه این کار رو باید بکنم، غلط کردم، کردم، درست کردم که کردم. باز اصلا همین تبیر رو کرد میکنم، یعنی اصلا میتونه عقل به اینجا برسه. یه به دلیل اینکه انسان دارای عقله، به دلیل البته ایشو عقلش اصولیه تو باورجا باشن کنی، به دلیل اینکه دارای عقله ولی حیوان اینو نداره. بعد مثال میزنه، میگه این حیوان مثلا یه مربی داره 20 سال داره یا 10 سال داره بهش یاد میده چیز رو، به این شیر یاد میده، به ایشون هم طبق اون داره و بهش هم غذا هم میده، همه اکرام ها هم نسبت به او کرده، درسته؟ این حیوان این استادش اصلا نمیخونه، ولی نه به این خاطر که پیش یه بار نشسته گفته که خب بعده که این همه به من خدمت کرده من اینو بخورم، اینجوری نیست. تو حیوان، تو کار حیوان نیست. این بو علی این توضیح، این انسانی که میگه بابا این 10 سال داره به من خدمت میکنه، من باش بدی هم هل جزا و لحسان الا لحسان، این انسانی که اینجوری حرف میزن، اینجوری استدلال میکنه، باز هست که ایشون بغل حصولی اشاره ما که از کردن کله بازشو چی از کردن؟ اصل مسئلهش همینه، یعنی این مال انسانه، انسانی که براش خوب و بد معنا، یعنی در ساعت حیوانی خوب و بد معنا نداره. حالا خواستی تحلیلی بکنید، کسی بگه نه اونجا تکلیف مطرحه، نه هر چی بگید، بالاخره باید یه جوری این ساعت انسانی از اونها جدا بشه از این دست. خب حالا این شد، چون این روح خداوندی داریم، وقتی این روح خداوندی هست، درسته که نفس اماره میل داره به مطلوبات خودش، ولی اون میگه این بده، اون خوبه. اینجا میگه بده، ولی اون میل داشته باشه، این میگه بده. کی بهش گفته بد؟ به خاطر این جهت انسانیش، و الا اصلا معنا نداشه بد. چرا اون اماره به سو شد؟ به دلیل این جهت انسانی. اگه این جهت انسانی نبود، نه. لذا تو روایت اهل بیت چی اومده؟ حیوان شهوتون بلا عقل، ولی انسان چی؟ عقلان مش شهوت. این عقلانی که همراه شهوت اومد، حیا رو همراه خودش میاره، نجابت رو همراه خودش میاره، کرامت رو همراه خودش میاره، اندیشه خیانت برای اون مطرحه، اندیشه بدی برای اون مطرحه. و الا اگه نبود که نمیشد، تا این نیامده اینو مطرح نمیشد. این که اومد، بله. خب حالا کمال انسان به چیه؟ کمال انسان به اون فطرت، حقیقت انسان چی بود؟ به اون روح خداوندی، نه به جهت تعلق. در جهت تعلق در خدمت روح خداوندی باشه، ولی در خدمت نباشه، بخواد چیز دیگری، بخواد مخالف او، این داره ضرر میزنه به جان انسان، به حقیقت انسان. جان انسان و حقیقت انسان تا مطرح کردید، معناش چی میشه؟ معناش این میشه که او میگه به سوء اماره. چرا اینجا این سوء میشه؟ چون با جان من نمیسازه. خب اگر اشکال نداشت، بگو این یک میله، اون یک میله، چرا این رو گفت نسبت به این؟ اگه میله، بگو اون میلم خوب، این میلم خوب، چرا شما گفتید نه این میلش بد داریم؟ چرا انبان بد میدید؟ حقیقت انسان رو روح خداوندی تشکیل میده. وقتی او داشت میده، او خوب و بد رو تشخیص بده، او بد تشخیص داد، او میل داریم که به سوی اماره. درست شد؟ حالا این همون چیزیست که تو فرهنگ دینی این گونه اومده. عقل که بیاد، حیا رو همراه خودش میاره. عقل که بیاد، دیانت رو همراه خودش میاره. است. یعنی این لوازم میشه تو خودش قابیده. مثلا این حدیث هم بخونم که باز ما باید یه مقدار باز دوباره برگردم، یعنی باید دوباره یه مقدار در مورد اون عقل عملی تدبیری توضیح بدم، میرسم. اسبغ ابن نباته از علی مرتضی امیر المؤمنین حضرت امیر نقل کرده که حبت جبرئیل علی آدم علیه السلام، جبرئیل بر حضرت آدم نازل شد، فقال یا آدم اینی امرت ان اخیرک واحدتا من ثلاث فاخترها، من مأمورم آمدم به تو بگم که تو باید یکی از این ستا رو انتخاب کنی، یکی رو باید انتخاب کنی، نه اینکه هر سر بگی. بند خدایی رو بچه گفتن که یا این انتخاب یا اون رو دست هر سر گرفت، اینجوری نه، یکی رو باید انتخاب کنی. خب فاخترها و دعیسنین، دو تای دیگر رو باید بذاری کنار. فقال له آدم یا جبریل به من ثلاثی ستا چیه؟ فقال العقل والحیا والدین، عقل حیا و دین، یا عقل انتخاب کن یا حیا رو یا دین. فقال آدم اینی قد اخترت العقل، من عقل رو انتخاب کردم. خب فقال جبریل، جبریل للحیا و دین، به حیا و دین گفت انصرفا، شما بید دیگه کنار، و دعاهو و عقل گفت تو بیا جلو، برو حالا به سمت از دادم. فقالا، حالا حیا و دین دارن جواب میدن به حضرت جبرئیل، فقالا یا جبرئیل انا امرنا ان نکون مع العقل حیث و کان، هر جا عقل هست ما دستور داریم همراه عقل باشیم. یعنی چی؟ در ذات عقل حیا خوابیده، نجابت خوابیده، کرامت خوابیده، شرافت خوابیده. باز هست در ذات عقل، عقل گرزی عقل چی بود؟ آن حقیقت روح خداوندی، توضیح دادم فطرت، توضیح دادم آن حقیقت فطرت، آن روح خداوندی درش حیا خوابیده، نجابت خوابیده، کرامت خوابیده، توش دیانت خوابیده، توش توحید خوابیده، توش فطرت الله بر چیه؟ فطرت الله التي فطر الناس عليها، چیه؟ توحید توش خوابیده. باز اصلا کرد اون خداجویی، توضیح دادم اینا توش خوابیده. عقل رو که انتخاب کرد، بعد جبرئیل که بهشون گفت برید، اونا گفتن یا جبرئیل انا امرنا ان نكون مع العقل حيث كان، فقال فشأنكما، و عرج، گفت حالا دیگه دست خود هر کار میخواد بکنه بکنه، بعد خودش عروج کرد. یعنی چی؟ یعنی میخواد باشه با از دادن باشه واضح است. این به نظر من لطف مسئله تا عقلامت حیا میاد، نجابت میاد، کرامت میاد، اون خصلت های پاک میاد، دیانت میاد که حالا ادامه دارم و بعدا بقیه رو بعدا عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله. الحمدلله ما شد اون بحث این من در مورد سه شعبه بحث فطر از سلام علیکم.
نقل عملی بدیهیات داره، مثل همون این نظری که ما میگیم بدیهیاتش مثلا نیست، همون که مثلا تو بدیهیات ست میگیم میشه مثلا
نه این اولیات داره،
همین
اولیات داره
تو اصول میگن مثلا فقط حسن عدل و مثلا قوم ظلم اون
بحث باید کردین ها اولیات داره.
خب یه نظر شما مثل اونه
اصلا خود ده... البته اینو من نگفتم، اینو خود فارابی ها میگن اولیات داره.
بله میگم یعنی اون لیست اولیاتش مثل اصول میگه فقط عدل و ظلمه.
نه باید بحث کرد اینجوری نه، این دو باباش سخته، من روز امتحان نکنم قضاوت های یه بیانی دوست دارم یه وقتی یه بحث های یک بودم
آقود شاهدی تو مقدمه چیز دارن یه لیستی شبیه همون.
نه حالا باید کار کردیم
خواهیم یعنی مثل این باید تو منطق مثلا بیاد
یه لیستی که اونجا نه نه اصلا تو حکمت عملی درست مثل فلسفه از اولیات خودش شروع میکنه جلو میکنه.
خب چرا این نباید توی مثلا منطق شو اونجا که میشمان
منطق که این جزء اولیات اولیات دو دست است، اولیات عملی و نظری، ولی آقایون همه رو چی میدونن نظری میدونن.
خب میگم دلیلی که مثلا مثل بوالی بایی که این بحث رو داره ولی تو منطق فقط به اولیات نظری میپردازه چیه؟
مثال زده چی
میشه؟ آه میگید اونجا بحث هم بحث هست؟
مثلا بوالی توضیح داره، توضیح داده اصلا تصریح بوالی
تو زل منطق نمی توضیح
نه تو بحثاش توضیح داده که حکمت عملی هم اولیات داره، اصلا تصریح هم کرده به اولیات توی
لفظ اولی.
بله اولیات برای حکمت عملی.
بعد حالا جاش هستین تو منطق بیاد، یعنی باید اونجا بیاد
اگر فقط باید بحثای نه مهم از این جهت نیست، مهم اولا از نظر حکمت عملیه، بعدها باید ببینیم آیا میزی در قضیه ایجاد میکنه یا نه که بعد بیاری میاد.
حداقل اون مثال که جاش اونجا
نه نه میز باید جدی باشه، صرف تصور طرف کافیه برای حکم مثلا کافیه برای بحث یا نه میز.
خب این تفاوت این فهم وجودی با این نقل عملی شما تو همه اصولی بودنش میبینی این فهم وجودی که فرمودی که جان درک میکنه یا حتی برای عقل عملی هم فرمودی که این اصولیه، همین اصولی بودن جهت تفاوتشه.
ولی دیگه اصولی یعنی به صورت گزاره در
موان مبدع این همین
دیگه اشکال نده، ولی گزاره هست این قید برادر و بلکه اون فهم اصولی فهم وجودی فطری گاهی به مقدمات نه به نتایج ده تا مقدم میشه به نتیجه تو او همون را بهش میل داره.
گاهی همون شهود عقلی درست شهود نسی در دل ما هست یعنی این همون شهود حسی شو میاد تحلیل عقلی میکنه به صورت حضوری میگه تو همون خارج این تکبر هست.
بله بله این حتی فرق اون رو این بحث رو در فرق نه اون توضیحی که شما گفتید من این رو توی یادم خارج نهایه سال اول توضیح دادم به شکل شهود عقلی اونجا به عنوان معقول ثانی میفهمد او یه به جداست
این فهم فطری نیست.
چرا اون بحث نه اون بحث چیزه، بحث انتظاست، او بحث انتظار شده است. ولی اینی که دارم عرض میکنم داره گزاره تشکیل میده که
این بعدش کلی
مثلا میگه گزاره اینجوری هر احسانی نباید بی پاسخ باشد مثلا واسه اصلا این بود. اونی که داریم عرض میکنیم فهم اینجا که آیا این مصداق ظلم هست یا نه اون رو من توضیح دادم، مصداق ظلم رو من یادم اونجا
حال فهم فطری اینه یا همون کلی است فهم فطریه.
نه نه اصلا اون فهم فطری لازم نداره، او فقط میخواد بگه این یست و غلیه ظلم یا نه همین. حالا نسبت به ظلم بده یا خوبه چی؟ این الان این در این مقطع کار نداره، خوبت رو ما داریم در مقطع گزاره ها یا در مقطع فهم اصولی فهم فطری داریم که به تعبیری همونجا که میبینه ظلم بدش میاد. واضح است این
ریشهش یا خوبه در نظر است چرا بدش میاد
برای فهم؟ فهم رو واقعش بازه است همون مبرری که برای معقول ثانی رو چجوری از دل اشیا دست میوردیم فهم شهودی
شهود در بود. ولی خب
حالا ظلم چیزی بعدش به خاطر میل هم میل به خاطر هم فهم فطری الهما و فجور آدم ها به تدبیری ما آدم خونسایی نیستیم تا میگن من دیدم آلمان یه بار داشت از پل عبور میکردم یه دفعه دیدم سر و صدای شدیده از اون زیر پل همین لحظه نگاه کردم دیدم این پدره داره دختر محکم سیلی بزن تو صورت. من که گفتم اگر بدترین ظلم رو این دختر کرده باشه این خیلی اصلا تمام بود. یک روز درگیر بودم گرفتار شد. این چیه گرفتار شد؟ یعنی چیه؟ چرا اینجوری شد؟ بی خود سن بنده خدا. حتی دخترم هیچ حرف نزد که دیگه بیشتر اذیتم که دیگه بنده تو کلمه میگم خیلی اذیتم
فاین
درگیر بشه. باورت نمیخواستم برم بگم بنده خدا این چه کاری تو داری میکن؟ از هستم اون هزار روشم
تو مرسی تذکر یه قسمتی رو بسن میارم تو بحث